بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 27 دی 94. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مهیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین. در مورد اون سند کافی صحبت می کردیم به تناسب، هفت تا سند رو ذکر کردیم. و در مورد این هفت تا سند صحبت می‌کردیم. کنم خدمت شما، این سندها به نظر میرسه که تو اینها تحریف رخ داده تقریبا در اکثرشون، یا تحریف رخ داده لااقل در بعضی از مصادر تحریف رخ داده. خب یه مقداری در موردشون صحبت کردیم جلسه قبل. سوال کردن شما به این تحریفات اطمینان دارید؟ من تعبیر اطمینان کردم، ولی شاید یه قدری تعبیر اطمینان زیاده روی باشه. حالا تعبیر بکنیم بعید نیست، یه قدری اینجوری تعبیر بکنیم بهتر باشه با تعبیر اطمینان. برحال سند اول از حسن ابن محمد ابن سماعن علی ابن سکین ان مشمعل ابن سعد بود. میگفتیم ظاهراً علی ان ابن سکین باید باشه و علی علی ابن حسن تاتری هست. ابن سکین هم محمد ابن سکینی هست که تو سند بحث ما هست، بنابراین این شبیه سند بحث ما میشه. سند دیگه هم الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن حسن ابن حماد هست، سند دوم عن ابن سکین. این رو من تصور میکنم اصلش این بوده، علی ابن حسن ان این حمادش مصحف محمد بوده، ان اون بینش هم زیادی بوده، یعنی علی ابن حسن ان محمد ابن سکین ان مشمعل ابن سعد ان ابی بصیر، دقیقا این همین سند قبلی میشه با از جهت چیزیش یکی میشن. نه حمادش محمد بوده، حمادش محمد بوده، اینجوری میشه علی ابن حسن ان حماد ابن مسکین ان مشمعل ابن سعد بوده. ان یه احتمال قبلا به ذهنم میرسید که حماد مثلا تخفیف رباط باشه امثال این هم، ولی فکر میکنم این احتمالی که میگم روشنتر باشه. حماد رباطی کمی به هم دیگه تبدیل شدنش جوریه، ولی اینکه مثلا علی ابن حسن ان حماد ابن ان محمد ابن سکین بوده، محمد شده حماد و با تعریفات دیگه که رخ داده به این شکل. حماد تو نوشتار گاهی قد حمد می نوشتن، علفش نمی نوشتن و با محمد شبیه می شدن. و یه سند ثومی هم هست اینجا، سند ثوم بحث ما، حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون. همچی کسی هیچ جایی وجود خارجی نداره، علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون. ما این رو هم احتمال زیاد میدیم باز شبیه همینا بوده، علی ابن حسن ان محمد ابن سکین، محمد شده حماد، سکین شده میمون. سکین و میمون اینا در عجد نوشتن شبیه هم، میمون هم خیلی وقتا واونون رو به هم میچسبوندن، شبیه سکین بوده. مؤید این که اینجا باید راوی از اسحاق ابن عمار محمد ابن سکین باشه، سند ششم هست. سند ششم حسن ابن محمد ابن سماعه ان محمد ابن سکین ان اسحاق ابن عمار، راوی از اسحاق ابن عمار اونجا محمد ابن سکین هست و بعید نیست که اینم شبیه همون باشه. و بله ششمی من قبلا که اینا رو زیر اون نوشته بودم، چون سند رو نگاه می کردم، ولی بعدا که ترتیب به هم خودش رو ششمی
محمد ابن
الحسن، بله الحسن محمد ابن سماعه محمد ابن سکین اسحاق ابن عمار، راوی از اسحاق ابن عمار محمد ابن سکینه. ما این حماد ابن میمون رو هم میخواییم بگیم تصدیف محمد ابن سکینه، تو سند سوم حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی ابن حسن، حسن ابن حماد ابن میمون اولا بن بعد از حسن مصحف ان باشه، حماد ابن میمونش هم محمد ابن سکین باشه، این بشه دیگه با همه سند قبلی یکی میشه، با سندی که تا حالا داشتیم و سند چهارم و پنجم هم که به اونا ارجاع دادیم یکی میشه. در نتیجه سند اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم اینا مفهم میشن، از حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی یا علی ابن حسن، ان ابن سکین یا ان محمد ابن سکین، همه این پنج تا سند میشن مثل هم، میشه حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی که علی ابن حسن تاتریه، ان ابن سکین که همون محمد ابن سکینه، که تو بعضی چیزها هم میخوایم بگیم اینا محمد ابن سکین هستن. این پنج تا سند میشن مثل هم و احتمال داره اون سند ششم هم، ما سابقا احتمال میدادیم که اون ششم هم یه ان علی وسط افتاده باشه، ولی بعد به ذهنم رسید که خیلی دلیل قاطع نداریم که اینجا ان علی افتاده باشه، حسن ابن محمد ابن سماعن محمد ابن سکین، چون طبقش میخوره، چون تو شرحال حسن ابن محمد ابن سماعه گفتن که با از بعضی از مشایخ استادش هم روایت میکنه، از مشایخ علی ابن حسن تاتری از اون روایت میکنه و چیز از مشایخ چیز اینی که میخوام بگم محمد ابن سکین از مشایخ علی ابن حسن تاتریه، که این حسن ابن محمد ابن سماع هم میگه با مشایخ علی ابن حسن تاتری مشترک هستن در مشایخ و امثال اینا، میخوره طبقش این که ما مطمئن باشیم که حتما بین حسن ابن محمد ابن سماع و محمد ابن سکین کسی افتاده اون خیلی واضح نیست. بنابراین غیر از سند ششم ما شش تا سندش رو میشه گفت این شکلی بوده، حسن ابن محمد ابن سماعه ان علی یا علی ابن حسن، ان ابن سکین یا ان محمد ابن سکین، تا اینجاش همه این شش تاش یکیه، اون هفتمی هم یعنی اون ششمی هم که احتمال داره ولی شاید دلیل قطعی نداشته باشیم برای اینکه این هم به اونها ارجاع داده بشه. خب این یه اجمالی از این هفت تا سندی که ذکر کرده بودیم. حالا اینا همه مقدمه بود، اینا همه مقدمه بود. اون دو تا سند اول و دومش به درد ما میخوره در این بحث که مشمعل توش بود و ابی بصیر بود و بقیهش از باب روشن شدن اون سندها من زمینه کرده بودم. سند اول و دوم ببینید، بعد از این توضیحاتی که در مورد این سندها داده شد، سند اول و دوم این شکلی میشه: حسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن حسن عن محمد ابن سکین عن مشمعل ابن اسد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. دو تا سند این شکلی میشه. خب وقتی که این شکلی شد، حالا این سندی که درست کردیم، اون سند اول و دوم، حالا میاییم روی سند پیادش میکنیم. خب اینجا علی ابن حسن ابن رباط به توسط محمد ابن سکین ان مشمعل ان ابی بصیر نقل کرده، علی ابن حسن ابن رباط. پس این خود این دوتا سند قرینه میشه بر اون احتمالی که ما قبلا ذکر کرده بودیم که تو اون حاشیه چاپ دارالحدیث از من نقل کرده. اون این بود که سند این شکلی باشه: محمد ابن سکین ان علی ابن ابی حمزه و مشمعل، ان علی ابن ابی حمزه و مشمعل. این نتیجهش این میشه که ابن رباط از محمد ابن سکین نقل میکنه، محمد ابن سکین هم از دو نفر نقل میکنه، یکی علی ابن ابی حمزه یکی مشمعل. مشمعل از کی نقل میکنن؟ ابی بصیر. پس دقیقا این سند با سند مورد بحث ما یکی میشه. این تقریب اون احتمالی که ما اونجا توی حاشیه ذکر کردیم. ولی میخوام عرض بکنم که اون تقریبات، اون احتمالی که تو این بحث دنبال میکردیم، به نظرم قوی تر از اون احتماله. این احتمال این که اصلا علی ابن حسن ابن رباط به توسط این سه نفر، محمد ابن سکین، علی ابن ابی حمزه و مشمعل، به توسط این سه نفر از ابی بصیر نقل کنه، این احتمال قوی تره. چطور که این احتمال قوی تر از اون احتماله؟ چون ببینید، ما اگر اون احتمالی که سابقا ذکر میکردم رو دنبال کنیم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این هست که علی ابن حسن ابن رباط از مشمعل این روایت رو هم مستقیم نقل کرده، چون ابن رباط ان مشمعل داشتیم دیگه، هم به توسط محمد ابن سکین نقل کرده، یعنی هم مستقیم از مشمعل روایت کرده هم به توسط محمد ابن سکین نقل کرده. خود این فی نفسه احتمال غریبیه که یک راوی یک روایت رو هم مستقیم نقل کنه هم با واسطه نقل کنه. اگر این احتمال، البته این احتمال ممکنه، نه اینکه غیر واقع هست، ولی خب کم اتفاق میفته که یه راوی همون روایت رو هم مستقیم نقل کنه هم با واسطه نقل. ولی اگر این احتمال رو پذیرفتیم، این گفتیم خب ممکنه یه راوی همین روایت رو هم مستقیم نقل کنه هم با واسطه نقل کنه، اگر این احتمال برامون مطرح بود، گفتیم اشکالی نداره که یه روایت واحد رو هم مستقیم نقل کنه هم با واسطه، این که یه راوی از راویه دیگه دو تا روایت رو یه جا مستقیم نقل کنه یه جا با واسطه نقل کنه، که راحت تره. اگر اینو پذیرفتیم که یه روایت رو میتواند مستقیم نقل کنه میتواند با واسطه نقل کنه، اینکه دو تا روایت رو یه بار مستقیم نقل کنه یه بار با واسطه نقل کنه خب خیلی راحت داره. پس حالا که این قانون پیش اومد، اون دو تا سندی که ما قرینه قرار دادیم برای حل این سند، قرینیتشون از بین میره. چطور؟ چون اون دو تا سند این بود، ما میگفتیم که حسن ابن محمد ابن سماعه تو اون دو تا سند ان محمد ابن سکین نقل میکنه و محمد ابن سکین به توسط مشمعل ابن سعد ان ابی بصیر نقل میکنه. خب درست، ما میگیم محمد ابن سکین اونجا به توسط مشمعل ابن سعد نقل کرده، چه معنی داره اینجا مستقیم نقل کنه؟ چون اون احتمالی که ما میدادیم، نتیجه اون احتمال این بود که محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه و مشمعل ستایشون از ابی بصیر نقل کنن، یعنی محمد ابن سکین دیگه به توسط مشمعل از ابی بصیر نقل نمی کرد، مستقیم می شد. مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که در روایت مشابهی محمد ابن سکین به توسط مشمعل ابن سعد نقل کرده، درست؟ خب اگر قرار باشه اشکالی نداشته باشه که یک راوی از راوی دیگه گاهی اوقات مستقیم نقل کنه گاهی اوقات با واسطه، که به هر حال شما باید به این ملتزم بشید، به هر حال اون احتمالی که شما ذکر کردید، یعنی احتمالی که بنده سابقا ذکر می‌کردم، اون احتمال نقل مستقیم و با واسطه رو باید بپذیریم، تازه اونم در یه روایت واحد باید بپذیریم. اون احتمال سابق با این ملتزم شدن به نقل یک راوی از راوی دیگه تارتن مستقیمن و اخرى بالواسطه، این رو باید ملتزم بشیم که یه روایت واحد رو هم مستقیم نقل کرده هم با واسطه. اون نسبت به علی بن حسن رباط بود که یه بار مستقیم به توسط مشمعل نقل کرده یه بار با واسطه محمد بن سکین. خب شما اینجا باید علاوه اون اینجا یه جور دیگه مشق کنید، بگید که محمد بن سکین از ابی بصیر تارتن مستقیم نقل کرده اخرى با واسطه، اشکالی نداره. وقتی اشکال نداشت، اون دوتا سند دیگه قرینیتش از دست میده. اون دوتا سند که قرینیتش از دست داد، این احتمالی که قبل از ذکر کردن هیچ شاهدی نداره، علاوه بر مستبعدات استبعاداتی که وجود داشت. اون کلهم رو باید اونجوری هم میکردیم، کلهم رو باید میگفتیم مراد دو نفرن راوی، با این حال کلهم تعبیر کرده، اون استبعاد سر جای خودش. اون بنابراین اون احتمالی که ما سابقا ذکر میکردیم شاهد قابل توجهی نداره. فقط مشکل این بود که این احتمال دیگهی که ذکر میکردیم، اون احتمال این بود که ابن رباط عن مشمعل یکی از اون طرق سگانه است. چطور این یکی رو جدا کرده؟ خب اون رو هم قبلا جوابش دادیم، ممکنه ابن رباط این روایت رو در دو جای کتابش نقل کرده، یه جاش با سه واسه به توسط سه نفر نقل کرده، یه جاش یکی از این ستا رو ذکر کرده. علتی هم که اینها رو هم جدا کرده چون لفظ حدیث از یکی از این دو طرق بوده، نخواسته این دو تا طریق رو با همدیگه درمش کنه و یک کاسه کنه. و به خاطر همین اینی که مجموع این نکات رو هم رفته ذهیمه کنیم، این احتمالی که سابقا تضعیفش کرده بودیم، این احتمال قوی تر به نظر میرسه. اون نتیجه این میشه، حالا علاوه بر این که نکته رو ذهیمه بکنم، محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه اکثر نسخ این شکلیه، شما باید اکثر نسخ هم تخطئه کنید، به نسخه اقل اعتماد کنید، اونم یه استغراب داره. پس بنابراین چی؟ نه مقدم نیستن، اون دوتا نسخه هم نسخه خیلی خوبی هن. دوتا نسخه که انداره نسخه خیلی خوبیه. اینم این نکترم زمینه بکنم که تبدیل واو به ان طبیعی تر از تبدیل ان به واوه. یعنی اگر ما یه جایی تو سلسله سندها یه نسخه ان داشت یه نسخه واو داشت، به طور طبیعی باید بگیم نسخه واوه صحیحه، چون معمولا در هر سلسله سند یه راوی بیشتر نیست. فرض کن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی و عن ابیه و محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن بود، یه جا بود عن ابیه عن محمد ابن عیسی. به طور طبیعی ما میگیم عن غلط، واو صحیحه، چون همون قانون تبدیل نامعنوس به معنوس، اونی که در سندها معنوس هست اینه که ان پشت سر هم بیاد.
ان اگر لازم لفظی ان به واو
بیشتر تبدیل میشه؟ نه. البته این رو نکته کلا به شما عرض بکنم، کلمه ان رو این شکلی می نوشتن، ان میتونسته به واو تبدیل بشه، ولی واو هم تبدیل به انش به این نه به خاطر اینه که شباهت لفظی، واو و ان به هم به یه معنا شباهت هم داشتن، شباهت هم داشتن، نه اونش فرق نداره از ذات لفظی. تبدیل ان به واو و واو به ان از ذات شباهت، چون ان رو به گونه‌ای می‌نوشتن، ان این شکلی می‌نوشتن، نونش رو این شکلی که ما می‌نویسیم نمی‌نوشتن، ان رو شبیه واو می‌نوشتن. بنابراین هم ان میتونه به واو از این جهت تبدیل بشه هم واو به ان، ولی اینو صاحب معالم داره در منتقا. ایشون میگه آن چیزی که انسان ها انتظار دارن که سند تک تک باشه، یعنی در هر طبقه یک نفر باشه، این انتظاری که انسان داره باعث میشه که جایی که واو هست واو رو تبدیل به ان کنه، که همون این تعبیری که ایشون میگه مصداقی از مصادیق قانون تبدیل نامعنوس به معنوسه. چون وجود واو در وسط سند نامعنوسه، به طور طبیعی رو تبدیل به ان میکنن، ولی تبدیل ان به واو معنوس نیست. بنابراین طبق قانون تحریف رو هم ما بخوایم در نظر بگیریم، اینجا باید نسخه واو رو اصیل بدانیم بعد از محمد ابن سکین. پس بنابراین وقتی نسخه واو هم اکثر نسخ باش مطابقه، هم قانون تحریف با اون مطابقت داره، این دوتا، پس برای این واو رو باید اصیل بدونیم. واو که اصیل دونستیم، اونم ان مشمئل اونجا باید دیگه بگیم واوه، اون ان تبدیل به اون واو تبدیل به ان شده. حالا نقل کرده و مشمئل در طریق دو یه بار که نه تو کتابش از این سه نفر نقل کرده، یه بار از یه نفر نقل کرده. این طریق دومش قسمتی از اون طریق اوله، تکرارش به خاطر این بوده که ابن رباط در کتاب خودش این سند رو تکرار کرده بوده، یه بار از سه طریقی نقل کرده، یه بار یه طریقی نقل کرده. پس بنابراین نتیجه بحث این میشه که این سه نفر راوی از ابی بصیر هستن. پس بنابراین ما این روایت از ابی بصیر سه تا راوی دیگه پیدا کرد، سه تا راوی پیدا کرد. پس این روایت از ابی بصیر خیلی تا حالا راوی پیدا کرده، یکی یونس عن ابی بصیر، حالا تا حالا اون یونس یه مقدار شاید تأملاتی هم داشته باشه، علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، وهیب ابن حفص سه تا، ایوب ابن هور چهار تا، ابی ایوب پنجمی کرده، اونو ما گفتیم احتمالاً همون ایوب حره، حالا تا حالا چهار تا، اویینه بیال قصب پنج تا، ابان ابن عثمان شش تا، اسماعیل بود که اون من اسماعیل رو تصیف مشمعیل گرفتیم، اون هیچی، ابن مسکان هفت تا، محمد ابن سکین هشت تا، مشمعیل نه تا. تا اینجا نه نفر از ابی بصیر این مطلب رو نقل کردن. خب قطعا اینجا اطمینان بخش هست که این نه نفر، حالا غیر از این شاید ببینم دیگر در ابی بصیر کسی داریم، کسی جدیدی دیگه، اونم ابان ابن عثمانه، نه دیگه، نه نفر این روایت رو از ابی بصیر نقل کردن. بنابراین در این که این نقل این روایت از ابی بصیر، حالا بعضی هاش هر دو تکه روایت رو نقل کردن در مورد زوج منفرد، بعضی ها در مورد زوجه منفرد هست، و حالا این نقل که در مورد هر دوش هست که از ابی بصیر، محمد ابن سکین و علی ابن ابی حمزه و مشمعیل، این ستا این مطلب رو نقل کردن. حالا این چی ثمراتی داره، اینی که من اصرار دارم برای این که تعداد افراد چند نفر هست، و این رو بعداً در موردش صحبت میکنیم. خب پس بنابراین این روایت خود محمد ابن سکین ثقه است، علی ابن ابی حمزم همون بحثای واقفی بودن و علی ابن حسن ابن رباط رو الان یادم رفته واقفیه یا واقفیه، بله اون بحثای علی ابن حسن ابن رباط شبیه همون بحثی که در مورد عبدالله ابن جبله داشتیم که ما نمیتونیم بگیم حتما قبل از وقف از علی ابن ابی حمزه گرفته، بنابراین همون بحثی که میگفتیم علی ابن ابی حمزه استصحاب بقای وساقت داره در زمان وقف این هست. پس بنابراین این روایت به هر حال مشمعلم که ثقه است، در وساقت مشمعلم بحثی نیست، ولی خب تو سند واقفه ها قرار دادن دیگه، حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماعه و علی ابن حسن ابن رباط هسته واقفی هستن. این چی؟ ابن رباط واقفی نیست؟ بله میفرماین نیست. بله خب اگر واقفی هم نباشه و اون که چیست داره، و ابن رباط طبقهش هم طبقهی هست که طبقه مقدمی داره. ابن رباط از کسایی هست که حسن ابن محبوب ازش روایت میکنه. ابن رباط از دیگه جزو حسن ابن محبوب هم از ابن رباط به عنوان علی ابن رباط یا الرباطی که ظاهرن مرادف رباطی هم همین علی ابن رباط هست، از عرض کنم خدمت شما علی ابن رباط نقل میکنه. طبقهش نسبتاً طبقهی هست که بعید نیست که از علی ابن ابی حمزه قبل از وقف و اینها اخذ کرده باشه. علی تقدیر حالا علی ابن حسن ابن رباط هر زمان وقت اخذ کرده باشه و اینها، این قبل و بعد وقف از اثرش در جایی ظاهر میشد که سایر روات سند امامی باشن. اینجا حمید ابن زیاد حسن ابن محمد اونا دیگه واقفی هستن، علی تقدیر این سند سند واقفه است و روایت میشه موثقه. خب این تمام. روایت بعدی که اینجا ما داریم اونم باز روایت واقفه است، علی ابن حسن ابن فضال، روایت 11 باب 45021. علی ابن حسن ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن یوسف عن مصعب ابن ولید الحنات عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت امرأة ترکت زوجها. امرئی هست که وارثش زوجشه. قال المال كله له اذا لم يكن لها وارث غيره. خب اینجا تو سند فقط این حسن ابن علی ابن یوسف هست که المال كله له امرأتون ترکت زوجها، ترکت زوجها، امرأتون زنه از دنیا رفته زوجش وارثشه، وارث امرأ زوجش هست. میگه المال كله له اذا لم يكن لها وارثون غيره. خب اینجا تو سند حسن ابن علی ابن یوسف واقع هست که اینکه حالا این چه شکلیه؟ به این عنوان حسن ابن علی ابن یوسف توثیق وارد نشده، ولی این حسن ابن علی ابن یوسف حسن ابن تو رجال نجاشی تو ترجمه این مصنب ولید حنات طریقش رو که ذکر میکنه، طریق به مصنب ولید حنات علی ابن الحسن که همین علی ابن حسن فضاله، ان الحسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا، حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا ان مصنب ولید الحنات. این حسن ابن علی ابن یوسف همون حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقاه. بعد اون حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقاهی کسی به نام حسن ابن علی ابن بقاه رو نجاشی ترجمه کرده و توثیق کرده، ثقتون مشهورون صحیح الحدیث، و این دوتا ظاهرن یکی هستن. حسن ابن علی ابن بقاه همون حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقاهه. این که این دوتا یکی هستن چجوری میشه که اینا یکی باشن؟ چند راه داره برای یکی دونستن اینها. یک راه این هست که بقا پدر یوسفه و در عنوان حسن ابن علی ابن بقا اختصار در نسب رخ داده. یکی از روش‌هایی که در میان قدما خیلی شایع بوده اون اینه که بعضی از افراد سند رو، افراد نسب رو حذف می‌کردن، اختصار می‌کردن به یک راوی که یک نامی که به خصوص حالا یا مشهورتره یا غریبتر و کم نامتر هست. مثلا همین علی ابن حسن ابن فضال، این فضال پدر حسن نیست، جد نظام چهارم پنجم میشه، ولی چون فضال یک اسم غریبیه به عنوان علی ابن حسن ابن فضال، یا علی ابن باوی که ما میگیم باوی، علی ابن موسی ابن حسین ابن باویه. شیخ صدوق رو گاهی اوقات محمد ابن باوی میگن، باوی جد پنجم ششم میشه. سید ابن طاووس، طاووس نمیدونم جد هفتم میشه هشتم میشه. این مرسوم بوده که یکی از حالا یا به جهت کی به اصطلاح کم نام بودن یا مشهور بودن، مثلا ائمه اواخر رو ابن الرضا تعبیر میکردن که علت عمدش این هست که امام رضا به علت ولایت عهدی که پیدا میکنه در زمان مأمون خیلی تو میان اهل تسنن یک شخص معروفی میشه، اینه که همه خاندان رو به عنوان ابن الرضا تعبیر میکنن. عرض کنم خدمت شما، این بگیم که بقا پدر یوسف بوده و در حسن ابن علی ابن بقا اختصار در نسب رخ داده. صاحب قاموس رجال اینجا در این مشابهات اینجا اشکال میکنه که اختصار در نسب در اسناد صحیحه ولی در عناوین کتب رجالی صحیح نیست. ایشون این رو در بحث جعفر ابن محمد ابن قولوی مطرح کرده. تو جعفر ابن محمد ابن قولوی چیز علی ابن محمد ابن قولوی و علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور مطرح کرده. علی ابن یک کسی به نام برادر، حالا ایشون اینجا مطرح کرده یا نکرده رو یادم رفته، ولی حالا اصلی مطلب ایشون زیاد داره. ایشون میگه اختصار در نسب، اختصار در نسب در اسناد اشکالی نداره ولی در عناوینی که در کتب رجال آورده میشه این اختصار رخ نمیده. خب پاسخ مطلب اینه که بله، عالم رجالی اگر موقعی که این عنوان رو ذکر میکرده حواسش بوده بر این که این اختصار در نسب هست اختصار نمیکرده، ولی خیلی وقتا به دلیل اشتهاری که یک راوی به نسبت به جد داشته عالم رجالی متوجهش نمیشده. یکی از نمونه هاش همین جعفر ابن محمد ابن قولویه. جعفر ابن محمد ابن قولوی رو به همین عنوان در فهرست شیخ ترجمه شده ولی در رجال نجاشی میگه جعفر ابن محمد ابن موسی ابن جعفر محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی. یه دو نفر تو نسب اضافه میکنه، به نظرم جعفر ابن محمد ابن جعفر محمد. حالا ببینید این تو نسبی که نجاشی ذکر میکنه در مورد جعفر ابن قولوی دو نفر اضافه داره. چرا شیخ طوسی این دو نفر رو نیاورد؟ نمیدونسته. ایشون به جعفر ابن محمد ابن قولوی معروف بوده، آشنا نبوده، نیاورده. این هم نه، اون خیلی بعیده، اون خیلی بعید. یعنی در واقع ائمه رجال بنای اختصار نداره. گاهی اوقات سلسله 20 نفر تو نسب ذکر میکنن.
شیخ طوسی هم
مرامش شیخ طوسی هم اگر بدونه میاره، اگر بدونه میاره. چیه؟ آها، جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی. جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی که از همین جا ما یک برادر این داره که به عنوان علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور ترجمه شده تو نجاشی.
به عنوان جعفر علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور، که اونجا اون ترجمه برادرش باعث شده که این مطلب رو متوجه شدن، مرحوم وحید بهبانی متوجه شده که جعفر ابن محمد ابن مسروری که تو اسناد زیاد واقع شده همون جعفر محمد ابن قولویه. از ترجمه برادرش یه بحث مفصلی داره که من یه رساله‌ای در موردش نوشتم و حاج آقام تو بحثای خمسشون مفصل این بحث جعفر ابن محمد مسرور رو دنبال کرد. حالا غرضم این یه چیز داخل پرانتز بود. غرض این هست که اینکه یه عالم رجالی موقعی که یک نفر رو ترجمه میکنه سلسله نسبش رو ندانه خیلی مستغرب نیست. علتی که مرحوم نجاشی این حسن ابن علی ابن بقاه رو بن یوسف رو نیورده باشه به خاطر این باشه که نمیدونسته اون موقع که این یوسف پدر علی هست و بقاه جد علیه. نکته اینجا وجود داره، این ترجمه حسن ابن علی ابن بقاه رو نجاشی طریقش هم ذکر نکرده هیچی، فقط همین ثقتون مشهورون صحیح الحدیث، نمیم کتابش هم کتاب نسبت میده چی؟ لهو کتاب النوادر، همین طریقش هم ذکر نکرده لهو کتاب النوادر. این علل قاعده از یه منبعی گرفته که خیلی منبع چیزی نبوده، منبع عرض کنم خیلی سلسله سند رو ذکر کنه امثال اینها، حسن ابن علی ابن بقاه طریقش رو ذکر نکرده امثال اینها. من احتمال میدم ایشون این یادداشت کرده بوده که بعدن اطلاعات جدید به دست بیاره اضافه کنه و اینها فرصت نکرده که اطلاعات جدید رو به دست بیاره، یا به دست نیاورده، یا به هر حال در جایی که به خصوص طریق ذکر نکرده اینه که ایشون متوجه اینکه این حسن ابن علی ابن بقا همون حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا هست خیلی طبیعی است که نشده باشه. حسن ابن علی ابن یوسف رو طریقهاشو نگاه کنید با حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا کاملا مشخصه که اینها یکی هستن. خب پس بنابراین یک احتمال برای اینکه حسن ابن علی ابن یوسف با حسن ابن علی ابن بقا یکی بدانیم این هست که در عنوان حسن ابن علی ابن بقا اختصار در نسب رخ داده باشه، یک احتمال. احتمال دوم اینه که بقا مثلا لقب یوسف بوده، لقب یوسف بوده. این حسن ابن علی ابن یوسف در فهرست شیخ صفحه 472 رقم 757 اینجوری عنوانش کرده، میگه الحسن ابن علی ابن یوسف المعروف ابن بقا. الحسن ابن علی ابن یوسف المعروف ابن بقا. این المعروف ابن بقا ظاهرا وصف حسنه، یعنی حسن به ابن بقا معروفه. مکرر هم با تعبیر ابن بقا از این یاد شده، تو اسناد و تو کتب رجال مراجعه کنید ابن بقا به این حسن ابن علی ابن یوسف مکرر اطلاق شده، خیلی زیاد، بیشترین اطلاق به این حسن ابن یوسف با تعبیر ابن بقا تعبیر می شده. احتمال داره که این بقا وصف مثلا یوسف بوده، وصف علی بوده. حالا من برای اینکه این احتمال رو توضیح بدم یک عنوان دیگر رو یه توضیح بدم. یه عنوانی داریم احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، تو غیبت نعمانی احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده. خب همینجوری که آدم میخونه میگه احمد پسر محمد، محمد پسر سعید، سعید پسر عقده، ولی اینجور نیست. این عقده همچنانی که در ترجمه احمد ابن محمد ابن سعید در تاریخ بغداد تصریح شده، عقده لقب محمده، عقده لقب محمده، میگه محمد پدر احمد نحوی بود. خب خیلی درست نمیتونست حرف بزنه، عقده داشت زبونش، گره داشت، وحلول عقدتن من لسانی، وحلول عقدتن من لسانی دیگه بله، یه لحظه گفتم فیلسانی نباشه من تو ذهنم بره وحل العقده هم ملسانی عرض کنم. این عقده یعنی گیر زبان، به دلیل گیری که تو زبان محمد بوده بهش لقب عقده داده بودن. این تو تاریخ بغداد اینو تصریح کرده که عقده لقب محمده. احمد ابن محمد ابن سعید، این بن عقده وصف سعید نیست، بن عقده وصف احمده، احمد ابن محمد ابن سعید، چون معروف بوده به ابن عقده، این ابن عقده وصف احمده. اینه که حاج آقا به آقای قفاری این تذکر رو داده بودن، گفته بودن اینجا باید بنش الف گذاشته بشه، ابن عقده در جایی الف ابن حذف میشه که بن وصف ما قبل باشه، ولی جایی که وصف ما قبل نباشه الف میخواد. ابن عقده، البته ایشون میفرمودن من اگر بودم این الف رو اضافه نمی کردم چون دستکاری در نسخ نمی کردم، ولی یا لااقل اگرم چیز بود تذکر میدادم که در مخطوطات ما این کلمه ابن نداره، ما خودمون این اضافه بدون تذکر این تصرف رو نمی کردم. ولی این شکلی احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، این ابن عقده وصف احمد یا بدل احمد یا عطف بیان از احمده. شبیه این چیه؟ محمد ابن علی ابن حنفیه، این ابن حنفیه معروف، محمد ابن علی، علی از امیره، از امیر که مثلا حنفیه نیستن، حنفیه همسر امام حسن از امیر هستن و مادر محمد. محمد ابن علی ابن الحنفیه، ابن الحنفیه لقب و یا به تعبیر دیگه کنیه محمده، محمد ابن علی ابن الحنفیه. اینم میخوایم بگیم این شکلی ممکنه باشه، الحسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا، ابن بقا، چون حسن ابن علی ابن یوسف به ابن بقا معروف بوده به این عنوان اومده. اون وقت بگین اون وقت مشکل نجاشی هم این که بگیم متوجه نشده و اینا نیست، نه، حالا این بقا ممکنه همون یوسف باشه، یعنی لقب مثلا یوسف بقا بوده، حسن ابن علی ابن، یه موقعی حسن ابن علی ابن یوسف میگفتن، یه موقعی حسن ابن علی ابن بقا میگفتن، یه موقع حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا. این ابن بقا همون یعنی المعروف ابن بقایی است که در اون سند فهرست وارد شده. رو به خاطر این احتمالاتی که وجود داشت، ما تو برنامه درایت و نور اگه دید مراجعه کنید عنوان معیار اینو حسن ابن علی ابن بقا قرار دادیم، که تصور نشه که به عقیده ما مثلا یوسف پسر بقا بوده. خیلی ثابت نیست که اینجا تو نسب نجاشی سختی یا اختصار در نسبی رخ داده باشه. اینی که حسن ابن علی ابن بقا رو، به هر حال حسن ابن علی ابن بقا درسته، حالا یا بقا جد علیه یا بقا پدر علیه، ما سعی کردیم همون تعبیر رو حفظ کنیم، تعبیر نجاشی رو، تا تصور نشه که ما میخواییم استظهار کنیم که بقا جد علیه و پدر یوسفه. همون تعبیر نجاشی که حسن ابن علی ابن بقا بوده همین رو آوردیم. علی تقدیر نتیجه این بحثی میشه که حسن ابن علی ابن بقا ثقتون مشهورون صحیح الحدیث، دیگه وثاقت این سند هم ثابته، مسند به ولید حنات هم ثقه است، این سند میشه موثقه به خاطر اون علی ابن حسن ابن فضالی که در سند واقع شد و واقفی بود. خب این بحث تمام. بحث بعدی، روایت بعدی رو میخونیم، اون بعض اصحابه ای که تو روایت بعدی هست اون رو ملاحظه فرمایید ببینیم میتونیم اون روایت رو از ارسال خارج کنیم یا نمیتوانیم روایت رو از ارسال خارج کنیم. اینو فردا انشاءالله صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. دیگه بحثای اصلی روایت‌های این قسمت بحث که جایی که زوج منفرد باشه تموم شد. یک دو تا روایت دیگه هست که اونم اون طرف قضیه‌ش هم هست، یعنی دو تا فرق بود، یکی این که اگر زوج منفرد باشه، یکی این که اگر زوجه منفرد باشه. حالا این زوج بیشتر میگم بحث چیزش خیلی روشن، حالا من بحث فقهی شاید در یه نصف روز نصف ساعت تموم بشه، چون بحث فقهیش خیلی بحث زیاد نیست، ولی چون روایت خیلی داشت در مسئله، من بحث روایتاش رو بخواستم بیشتر کارهای روایش رو. اما اون بحث چیزش خب یه مقدار بحث داره، بحث زوجه از فقهی هم یه سری بحث داره و اون رو حالا انشالله بعدش بعد از این بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.